وضعیت اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران چگونه است؟
پژواک، آن سوی رویدادهای روز.
جمهوری اسلامی ایران بیانیه حقوق بشر سازمان ملل را که در آن تاکید شده باید مانع نقض حقوق افراد به دلیل جنسیت، ملیت یا عقاید آنها شد، امضا کرده است. در زمینه‌ای که به این بیانیه اضافه شده هم گرایش جنسی و هویت جنسیتی مطرح شده. با این حال قوانین در ایران نه تنها در خدمت حمایت از حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی نیست، بلکه به تضییع کننده حقوق آنها هم تبدیل شده. از طرف دیگر حکومت در ایران از طریق نظام آموزشی و رسانه‌ها تلاش می‌کند سایر اقشار جامعه را به نفرت و ستیز علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران بکشاند. در این برنامه پژواک همراه با مانی عظیم‌زاده، کارشناس ارشد آموزش عدالت اجتماعی از کانادا، حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران را بررسی می‌کنیم. آقای عظیم‌زاده، ممنونم از اینکه دعوت پژواک رو قبول کردید. جمهوری اسلامی بیانیه حقوق بشر سازمان ملل رو که درش تاکید شده باید مانع نقض حقوق افراد شد به دلیل جنسیتشون، ملیتشون، اعتقادشون، این رو امضا کرده. ولی در عمل این اتفاق نمیفته. الان وضعیت به چه شکله برای اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران؟
سلام، ممنونم از دعوتتون. بله، اینی که میگین درسته. ماشاءالله همه بیانیه‌ها رو امضا می‌کنن که خدا نکرده عقب نمونن، تهمتی کسی بهشون نزنه. یه وقت ببینید، قوانین و میثاق بین المللی در مورد حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به صراحت حکومت‌ها رو ملزم به رعایت حقوق و داشتن قوانین حمایتی کرده. یعنی هیچ لازم نیست که حکومت‌هایی که این بیانیه‌ها رو، این میثاق‌ها رو امضا می‌کنن برن دنبال این که چه کارهایی بکنن. کاملا مشخصه توی این قوانین پنج زمینه هم تمرکز کرده. این بیانیه حقوق بشر در مورد گرایش‌های متفاوت جنسیتی در پنج مورد، در پنج حوزه تمرکز کرده. یکیش محافظت از گروه‌های ال جی بی تی در برابر همجنسگران ستیزی و ترانس ستیزی و در کل هراس از این گروه هاست. یکی دیگه پیشگیری از شکنجه، رفتارهای ظالمانه، برخوردهای غیر انسانی و کرامت زدایی از این گروه هاست. مورد سوم لغو قوانینیه که روابط افراد ترانسجندر و همجنسگرا و بقیه افراد این گروه ها رو جرم‌انگاری کرده. مورد چهارم ممنوعیت تبعیضیه که افراد به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیشون باهاشون روبرو میشن. و مورد پنجم هم تأمین آزادی بیان، داشتن انجمن و اجتماعات مسالمت آمیز برای افراد این گروهه. اینها پنج حوزه هست که مشخصا بیانیه‌های بین‌المللی حکومت‌هایی رو که امضا کردن ملزم به پیروی ازشون کرده.
الان در قوانین بحث تطبیق جنسیت رو دارن اجرا میکنن. همین رو هم برای بسیاری که اطلاعات کاملی از این جامعه ندارن به عنوان سندی برای اینکه این قوانین داره رعایت میشه، این حقوق داره رعایت میشه نشون میدن. ولی عملا بخشی از جامعه ال جی بی تی تحت پوشش این قانون قرار میگیره که حتی بهش نقد هم وارده. باقی چی میشن؟ باقی افراد.
این کاملا بحث درستیه، برای اینکه افراد متفاوت به دلیل برخورداری از امتیاز های متفاوتی که دارن در موقعیت های متفاوتی قرار می گیرن توی جامعه. کسی که بر فرض یه سلبریتیه و عمل مثلا تغییر جنسیت رو انجام میده، مثل مازیار لرستانی که اخیراً هم خیلی خبرساز شده و به درستی هم حمایت شده ازش، مطمئناً متفاوته با یه کسی که توی جامعه، توی جایی زندگی میکنه که گروه‌های اطرافش با باورهای سنتی محدودیت ایجاد میکنن براش. اینا کاملا متفاوتن. لازمه که ما بر اساس امتیازهایی که افراد دارن موقعیت‌های متفاوتشون رو بسنجیم و به این برسیم که این موقعیت‌های متفاوت باعث میشه که خیلی از افراد مثلا مازیار لرستانی، خیلی از ترانسجندرها که دسترسی به منابع ندارن، از حمایت عمومی برخوردار نیستن، سلبریتی نیستن مثل مازیار لرستانی، نتونن به این شکل حمایت بشن و تصادفاً سرکوب هم میشن بیشتر.
آقای عظیم‌زاده، جمهوری اسلامی نگاهش به مسئله جنسیت به نوعی با موجودیتش گره خورده. دلیل این موضوع چیه؟ اینکه این مسئله چه مشکلاتی رو برای اقلیت‌های جنسیتی میتونه به وجود بیاره؟
ببینید، نظام‌های خودکامه اینو خوب میدونن که محدود کردن عملیاتی که هر فرد روی بدن خودش داره همواره راه مؤثری بوده برای کنترل اون فرد و در مقیاس بزرگتر برای کنترل جامعه. بدن که میگم، منظورم صرفاً مرز کشیدن و ایزوله کردن این واحد واحد فیزیکی نیست که تشکیل شده از یه سری عضو، یه سری ارگان. منظورم تمام اون اون هویتیه که هر کدوم از ما یا گروه‌هایی از ما به واسطه حضور مادیمون برای خودمون ایجاد می‌کنیم، مثل هویت جنسی، هویت جنسیتی. پوشش و روابط عاطفی جنسی هر دو بخش مهمی از این بدن هستند، بخش مهمی از هویت ما هستند که اتفاقا وقتی به جزئیاتشون نگاه میکنیم، بین پوشش و روابط عاطفی جنسی و رفتاری که حکومت‌های خودکامه انجام میدن خیلی جاها هم پوشانی میبینیم. حکومت با نشونه گرفتن این دوتا، یعنی پوشش و روابط عاطفی جنسی و بدنهایی که این هویت‌ها رو میخوان داشته باشن، یعنی زنان و همجنسگرایان و در کل گروه های LGBT، میخواد عملیاتی رو که این افراد دارن مطالبه میکنن و تا حدی هم به واسطه مبارزاتشون تونستن به دست بیارن پس بگیره، یا یعنی که جلوگیری کنه ازش.
در پاسخ به پرسش اول اشاره کردید به بحث نفرت پراکنی و بحث عدم جرم‌انگاری. این مسئله هستش که به کرات داره در جمهوری اسلامی و در ایران اتفاق میفته از طرف مسئولان. به عنوان نمونه، همین اخیراً که مسئله حجاب اجباری مطرح شده بود، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته بود که اعتراض‌ها علیه حجاب اجباری فقط به شال و روسری ختم نمیشه، به برهنگی و همجنسگرایی کشیده میشه. چرا مسئولان جمهوری اسلامی این مسئله رو به جامعه LGBT ربط میدن و اساساً این مسئله خودش به نوعی نفرت پراکنی نسبت به این گروه نیست؟
بله، خیلی جالبه که فقط هم مسئولان داخلی نبودن. خوندم که پیشتر سفیر روسیه تو ایران هم به همین مضمون اشاره واضح کرده بود و نفرت خودش رو در قالب نسخه پیچیدن اعلام کرده بود. اونم روسیه که مطابق گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی به ویژه از سال 2012 به این طرف به دخالت خود شخص پوتین قوانین جرم‌انگارانه برای همجنسگرایی تصویب کرده. و دقیقاً یادم نیست چه سالی، ولی سازمان ایلگا هم که اونم باز یه سازمانی که در زمین حقوق LGBT فعاله، یک سالی اخیراً روسیه رو در قعر جدول حمایت از گروه‌های LGBT توی اروپا قرار داد. ببینید، خب اینا رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم، رفتار این حکومت‌های خودکامه رو، این همین نشون میده دلیل مقاومت در برابر آزادی گروه‌های LGBT چیه. برای که مثل زنان عملیات داشتن این گروه بر بدن و زندگی شخصشون، پس زدن ظلم و دیکتاتوری عیان حکومت و در نهایت هم باعث عیان شدن پوچ بودن ایدئولوژیه که افراد رو ترغیب میکنن از رفاه و آزادی و عدالت و همه اینها بگذرن که بعد از مرگ بتونن برن جایی که بازم همین آقایون و خانوما هستن که دارن محدودشون میکنن. کار سختی هم نیست فهمیدن این. ببینید، اون در پاسخ به سوال اول شما، اون تک تک کلماتی که توی اون 5 حوزه به طور مشخص مورد تاکید قرار گرفته که نگاه بکنیم، مثل محافظت، پیشگیری، تبعیض، آزادی بیان، کرامت، همه اینها نشون میده که قبل این موجود در چه وضعیتی هستن. کمدی تلخ ماجرا هم اینجاست که مسئولان حکومت این حقوق بشر رو، این بیانیه ها رو اگرچه که امضا کردن پس میزنن و میخوان تعریف خودشون رو از بشر و کرامت بکنن که همراه با محدودیت و تحقیر افراد هست. و ببینید، این قوانین و میثاق‌ها تکلیف حکومت‌ها رو کاملا روشن کرده و به درستی هم فراتر از این رفته که از حکومت‌ها بخواد که فقط جرم‌انگاری نکنن. بعد قوانین حمایتی داشته باشن که متأسفانه توی ایران ابداً یه همچین چیزی وجود نداره.
با وجود همه این محدودیت‌ها، آقای عظیم‌زاده، باز هم انجمن‌های جامعه LGBT دارن فعالیت می‌کنن. چطور می‌بینید این فعالیت رو؟ تا چه حد وجود اونها در زمینه حقوق این قشر از جامعه مؤثر بوده؟
ببینید، فعالیت که خوشبختانه زیاد کردن، اگرچه که متأسفانه با پرداخت هزینه زیاد بوده. از همون زمان 40 سال پیش که خب اینترنت نبود، وسایل ارتباط جمعی انقدر نبود، محدودیت حتی در انتشارات روزنامه، کتاب، همه اینا بود، ولی با این حال فعالیت کردن و تا امروز هم که به یاری فضای مجازی خوراک آموزشی برای جامعه و اکثریت هم زیاد شده، فعالیت خودشون ادامه میدن، ولی هزینه زیادی پرداخت کردن دیگه. فشار روانی، تبعیض و بی‌عدالتی، شکنجه‌های روانی و جسمی، حبس، قتل چه به صورت غیر قانون چه به صورت قانونی که اسمش رو اعدام میذارن، همه اینها رو ادامه دادن و هویت خودشون رو انکار نکردن و امروز میبینیم که مطالبه گری هم میکنن و همین فعالیت ها، همین بودن ها، همین آگاهی بخشی ها باعث ایجاد همدلی، حمایت تو بخش های زیادی از جامعه غیر از ال جی بی تی و خانواده ها شده و حتی بخشی از افراد مذهبی که مذهب رو واقعا عقیده شخصی میدونن حمایت میکنن از گروه های ال جی بی تی.
مسئله خانواده رو که اشاره کردید، اجازه بدید به عنوان پرسش آخر مطرح بکنم. با توجه به شرایطی که در جامعه ایران داریم، نگاهی که حاکمیت داره به اقلیت های جنسی و جنسیتی، چقدر حمایت از سمت اطرافیان و خانواده اهمیت پیدا میکنه؟ تا چه حد نبود این حمایت میتونه آسیبای جدی بزنه به این قشر از جامعه؟
بسیار زیاد اهمیت داره. باز هم تاکید باید کرد روی اهمیت حمایت افراد نزدیک گروه ال جی بی تی، به ویژه تو شرایط کنونی وضعیتی قوانین ظالمانه در ایران داره. خانواده نقش بسیار مهمی داره. ایجاد پناهگاهی که پر از مهر و عشق و حمایت و همدلی کامل باشه برای خانواده، اگر چه کار سختی به نظر میرسه، اما بعد از آموزش و درک شرایط و رسمیت دادن به باور اینکه در شرایط معمول هر کس آزاده، هر کسی رو که دلش میخواد دوست داشته باشه و برای شراکت عاطفی یا جنسی انتخاب بکنه، واقعا کار سختی نیست. بسیاری از خانواده‌ها این کارو کردن، امروز فرزندانشون در شرایط سلامت روحی و روانی بهتری دارن زندگی میکنن، اگرچه که هنوز در معرض تبعیض و شکنجه و حبس و از دست دادن جونشون هستن. ولی بدون حمایت کامل و درست خانواده در شرایط کنونی کشورمون، وضعیت افراد گروه های ال جی بی تی بدتر از بد خواهد شد و اون چیزی که لازمه آموزش دادن و تاکید روی مهر و عشق خانواده است.
بسیار ممنونم از توضیحات شما. مانی عظیم‌زاده، کارشناس ارشد آموزش عدالت اجتماعی از کانادا. من شلر حقانی‌فر و همراه رضا اکوانیان تهیه کننده این برنامه، از شما هم سپاسگزاریم که پژواک را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.